ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه احضار شد. یک مقام کاخ سفید انتخاب حسن روحانی را نشانه ای امیدوار کننده خواند. و جلیل شهناز یکی از سرشناسترین نوازندگان تار و ستار روز دوشنبه در تهران درگذشت. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به دادگاه احضار کرده است. به گزارش سایت دولت، احضار آقای احمدی نژاد به دنبال شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز شخصی به نام یعقوب خلیل نژاد علیه او صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست. تاریخ رسیدگی به شکایت از آقای احمدی نژاد روز 5 آذر سال جاری و 4 ماه پس از پایان دوران ریاست جمهوری او تعیین شده است. سایت دولت نوشت که ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود. سایت دولت همچنین اشاره کرد که بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی بر عهده دیوان عالی کشور است. در همین ارتباط همکارم رویا کریمی گفتگویی را داشته با تقی رحمانی، فعال سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس.
احمدی نژاد الان میشه تابلوی همه اشکالات و بیقانونی ها. البته ایشان بود، خودش هم این کارو کرد و الان وقت انتقام گرفتن از ایشانه. شکایت کمیسیون اصل 90 مسئله بردن افراد خانواده خودش به سفر نیویورک، در آخرین سفرش به مجمع عمومی سازمان ملل. دومی که شکایت آقای لاریجانیه که در حقیقت با حمله‌ای که به لاریجانی ها احمدی نژاد از چند ماه پیش کرد و فکر میکرد که لاریجانی رقیب انتخاباتی آقای مشایی خواهد بود و همچنین آقای لاریجانی از عواملیش که در صدد حذف آقای مشایی هست، در حقیقت الان وقت انتقام گرفتن هست از آقای احمدی نژاد و اینکه ایشان مسبب همه بیقانونی ها و همه هرج و مرجیست که در ساختار دولت ایران رخ داد و جامعه.
و آقای رحمانی فکر میکنید که چرا زمان احضار آقای رئیس جمهور 5 آذر ماه، یعنی 6 ماه بعد از ابلاغ اون تعیین شده؟ آیا جمهوری اسلامی قصد نداره که زودتر از اون پای آقای احمدی نژاد رو به دادگاه باز کنه؟
همین الانش هم رنزمان زوده، بس خبری کردن امکان داره دادگاهی برگزار نشه. یک نوع کشمکشه، یه مدار حساب کشی هم هست. الان آقای احمدی نژاد متهم است که در مجموع باعث شده که جناح اعتدال اصلاح طلب سر قدرت بیاد. این در تحلیل ها هست. آقای پناهیان رسما اعلام میکنه به بدی احمدی نژاد بود که آقای روحانی رأی آورد و بعد از این طرف که وزیر اطلاعات فعلی با آقای احمدی نژاد بیشتر مشکل داره. بسیاری از وزرای آقای احمدی نژاد دیگه با آقای خامنه‌ای گزارش میدادن نه با آقای احمدی نژاد. به نظر من یک نوع اعلام موضع‌گیری و احساس خطر. ممکنه این دادگاه برگزار بشه، ممکنه سخت‌تر برگزار بشه یا کمتر، ولی در حقیقت الان یک نوع عجله برای لیست پاک کردن هم هست و در عین حال به نظر من دولت تا مرداد که مراسمش تحلیفش صورت میگیره را یه مقدار محافظه کارتر و آرامتر میکنه، چون امکان داره آقای احمدی نژاد تو این 2-3 ماه هم یه کارهای انجام بده، مثل کارهایی که معمولا ایشان خیلی همیشه هم انجام میده بدون رعایت قوانین انجام میده، یعنی مصوبات مجلس اجرا نکرده و امکان داره با بخشنامه و ابلاغیه بازم یه مدار دست به اصطلاح مسئولان اجرایی کشور تو حنا بذاره. این از این روحیه از آقای احمدی نژاد برمیاد که با توجه به اینکه آقای مشایی سرد صلاحیت شده، ایشان هم سعی کنه به اون جناح مقابل خودش که همون اصولگرایان الان هستن ثابت کنه که هنوز قدرت داره. از یک طرف دیگه باید دید داره در انتخابات شوراها در شهرستانها تیمی که به احمدی نژاد نزدیکه چقدر رأی آورده. میشه گفت این یک نوع برای محدود کردن اقدامات دولت تا ماه تا مرداد ماه هم هست.
نکته قابل توجه در متن خبری که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده این هستش که در این خبر اعلام شده که پیش از این هم احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده بوده. به نظر شما چه دلیلی وجود داره که پایگاه اطلاع رسانی دولت این احضاریه رو برای اعلام عمومی انتخاب کرده؟
اتفاقا اینم مهمه. اومدی اینجا باید دست بگیری حرکت متقابل بزنه تا پایگاه خودش محکم کنه. 100% احضاری های دیگه هم برای رئیس جمهور بوده که من شکش نمیدونم، ولی اون موقع لزومی نداشته. ولی الان به سلام معروف آقای احمدی نژاد باید مرداد ماه تحویل بده. از یک طرف دیگه هر چیزی که آقای احمدی نژاد از جناح مقابل عمده کنه، یعنی از جناح مقابل خودش یعنی اصولگراها عمده کنه، به تحکیم موقعیتش لااقل در بخشی از افکار عمومی و بخشی از مدیران بوروکرات کمک کرده. در حقیقت الان وارد یه نوع تنابکشی حقوقی و رفتاری شدن که امکان داره آخرین تنابکشی به زندان رفتن آقای مشایی منجر بشه، یا امکان داره نه چون این چیزی نشه اینا بدانن از زیر فشار سالم در برن. واقعیت این بود که آقای احمدی نژاد در محاسبه اولیه خودش اینکه میتواند از صندوق رأی آقای مشایی بیرون بیاورد دچار یه خطا شد. این رد این که میگفت امکان رد صلاحیت آقای مشایی خیلی پایینه، ولی دیدیم که آقای مشایی رد صلاحیت شد و آقای احمدی نژاد اون نیروی اجتماعی نداشت، اون نیروی در خیابانه نداشت، این نیرو به واسطه بسیج کمیته امداد سازمان داده میشد و این نیروها دیگر پشت آقای مشایی نبودن. حالا الان احمدی نژاد برای بقا باید بجنگه. بقا به چه مفهوم؟ که لااقل زندان نره و معاونانش محکوم نشن. ما دیدیم که در جمهوری اسلامی معمولا افراد قربانی میکنن و یه جناحی نجات پیدا کنه، و خود آقای احمدی نژاد از کسانی بود وارد این بازی شد و خیلی ها رو قربانی کرد و بیگانونیش الان داره جای یقه خودش رو میگیره. ولی باید دقت داشت که این کشمکش ها در درون جمهوری اسلامی که گرایش های گوناگون به جای احزاب عمل میکنن یه امر کاملا طبیعی است و بارها و بارها رخ داده و بازم میتواند رخ بده.
و آقای رحمانی به نظر شما آقای روحانی در این میون چه نقشی رو میتونه بر عهده بگیره؟
نظر من رفتار آقای روحانی هم در این مورد خیلی مهمه. یعنی در این جور مواقع دولتی که سر کار اومده اگه حرف از اعتدال میزنه باید سعی کنه در همه رویه‌ها رفتار اعتدالی در پیش بگیره و به موافق مخالف اپوزیسیون خودش یک نگاه حقوقی معقول داشت و توصیه کنه که قوه قضاییه به جای تنابکشی و آلت دست یک جناح شدن لااقل در سطح منافع ملی بیاندیشه و رفتارش در این چارچوب عمل کنه و قانون در خدمت تصفیه حساب‌های شخصی، جناحی و گروهی نگیره. این میتواند بر وجهه حقوقی آقای روحانی هم بیفزایه، اگرچه الان در این مورد نمیدونه مستقل عمل کنه. در این حال این توقع آقای روحانی ایجاد خواهد کرد که در مورد تمام ایرانیان این گونه بیاندیشه، نه فقط اونایی که در نظام جمهوری اسلامی قدرت داره.
گفتگویی بود با تقی رحمانی در خصوص احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. اما اگر اجازه بدید یک مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم بر خبرهای مرتبط با برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری آینده ایران. دنیس مکدانف رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه انتخاب آقای روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران رو نشانه بالقوه امیدوار کننده‌ای دانسته. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه بر لزوم عزم ملی برای رونق تولید، کنترل تورم و بهبود اشتغال تاکید کرده و گفته که مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده کمک و همکاری با دولت جدیده. شورای مشورتی اصلاح طلبان هم در بیانیه شماره 5 خودش از رهبر جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های رسمی کشور خواسته که به رئیس جمهوری منتخب کمک کنند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان حوادث سال 88 خورشیدی زمینه رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فراهم بشه. اما در همین ارتباط در روزهایی که در روز پس از اعلام پیروزی حسن روحانی، مردم در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت به شادی و پایکوبی پرداختند و شعارهایی هم در حمایت از جنبش سبز، کشته شدگان انتخابات 88 خورشیدی و در اصل سران مخالفان دولت میرحسین موسوی و مهدی کروبی سر دادند. آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری انتخابات 92 رو عاملی دانسته که به گفته او فتنه 88 رو به گورستان فرستاده. رضا ولی‌زاده گفتگوی رو داشته با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس و از آقای پیوندی پرسیده جشنی که مردم بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری در شهرهای گوناگون ایران برگزار کردن چه مؤلفه هایی از حیات یا مرگ جنبش سبز یا جنبش اعتراضی به دست میده. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس:
اگر از منظر مطالباتی که مردم در جریان میتینگ‌های انتخاباتی و یا اشکال دیگر حضور بیرونیشون بیان کردن بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که اینا تداوم وجود داشت با این که همه تلاش‌های 4 سال گذشته این بود که هر حال این جنبش محدود بشه، رهبرانش دستگیر بشن، رسانه‌هاش بسته بشه، همه نوع محدودیت به اونا تحمیل بشه و به طور یک جانبه رسانه‌های رسمی دائم از مرگ اون، از تموم شدن اون، از خفه شدن اون صحبت بکنن، ولی در عمل در واقع همون حرف‌ها، همون مطالبات، همون شعارها به اشکال مختلف در این 2-3 هفته تکرار شده و نشون میده که به هر حال اینا، این مطالبات از قلب جامعه ایران میاد، از روانشناسی امروز و خاص امروز جامعه ایران میاد و به همین آسونی و از طریق فقط سرکوب و یا محدود کردن و یا بستن دهان این اون یا زندانی کردن واقعا اینها قابل پاک شدن و از بین رفتن نیستن.
آقای پیوندی، جنبش اجتماعی برآمده از انتخابات 88 که عده اون رو با نام جنبش سبز و یه عده دیگه با نام جنبش اعتراضی میشناسن، از نظر نسلی و تجربه های سیاسی به چه نقطه قوت‌ها و ضعف‌هایی از سال 88 تا الان رسیده؟
من فکر می‌کنم مهمترین ویژگی که جنبش 88، حالا هر چی اسمشو بذاریم، چه جنبش سبز و جنبش اعتراضی، داشت این بود که بسیار جنبش پراگماتیکی بود و آرمان‌خواه نبود و به دنبال دست یافتن به خواستهایی بود که خواستهای مشروعی یک جامعه مدنی بود و بسیاری از دوگانگی‌ها و تضادهایی که جامعه ایران در گذشته زندگی می‌کرد، برای مثال تفاوت بین مذهبی غیر مذهبی، زن و مرد، طرفداران غرب و مخالفان غرب، تمام این دوگانگی‌هایی که به نوعی جامعه ما را از هم جدا می‌کرد، این دوگانگی‌ها رو تونسته بود جنبش اجتماعی پشت سر بذاره و یک گفتمان و یک نگاه جدید رو در خیابون و از طریق عملی مطرح بکنه. وقتی امروز من به این جنبش جدید نگاه می‌کنم و به حرکات خیابونی، شرکت جوان‌ها یا گروه‌های دیگه مردم در میتینگ‌های تظاهرات و بقیه نمایش‌های بیرونی، در عمل میشه گفتش که ما با یه نوع تداوم مواجه هستیم، یعنی میشه نشون داد که این نسل جدید هم به همون اندازه سالهای قبل پراگماتیک و یه نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه ایران داره و خواستهایی رو مطرح میکنه که نیازهای واقعی امروز جامعه ایران هستش و این به نظر من تداوم یک نوع ویژگی است. ولی همزمان این جنبش در سال 88 هم بسیار واقع بین بود، الان هم بسیار پراگماتیک و واقع بینه و خواستهای بسیار پلان برپایه نداره و خواستهاش بسیار قابل دسترسی هستن و برای همین هم نوع ترشون در جامعه هم نوعیه که میتونه برای بخش مهمی از افکار عمومی قابل پذیرش بشه.
به نظرتون رشد این جنبش اجتماعی میتونه در آینده ساختار سیاست در ایران رو تا چه حد میتونه در مقابل خودش وادار به پذیرش مطالباتش بکنه و تا چه حد میتونه همچنان ادامه پیدا کنه؟ آیا فقط یک موج هست که در بزنگاه‌های سیاسی بروز و ظهور پیدا میکنه یا خیر؟
ما در ایران یه جامعه غیر متعارفی داریم که برخلاف بسیاری از جوامع دموکراتیک که نهادهای حکومتی و افکار عمومی بینشون نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، سازمان‌های غیر دولتی وجود دارن که راه‌ها و کانال‌های دیالوگ بین مردم و حکومت هستن، چنین کانال‌هایی در ایران یا بسته شده و یا اصلاً وجود نداره. بنابراین در حقیقت تنها راهی که مردم با حکومتشون میتونن حرف بزنن در زمان‌های انتخابات و یا در زمان‌هایی که اونها در خیابان هستن و در جنبش اجتماعی هستن. از همین منظر باید اون گفتش که در حقیقت ما با یه نوعی جامعه طرفیم که نوع قرار قراردادش با حکومت هم یه قرارداد کاملا موقتی است و بنابراین هر زمانی که این حکومت در واقع راه دیالوگ آغاز کنه جامعه با شرط می‌ذاره. در غیر این صورت ما در حقیقت با یک جامعه خاموش و یک جامعه منزوی روبرو هستیم که اون راه‌های لازم رو برای بیان خودش نداره. برای همین هم میشه گفتش که اینهایی که امروز در واقع در قالب جنبش سبز یا جنبش سال 92 بعید در خیابون نظرشون رو بیان میکنن یا مسائلشون رو بیان میکنن، اینها در واقع ترجمان واقعی نیازهای جامعه امروز ما هستن. یا این حکومت به نیازها تم میده و قبول میکنه و صدای مردم رو میشنوه و میتونه اون راههای جدید رو برای دیالوگ به مردم پیدا بکنه، و اینه که این دیالوگ کور بین مردم و حکومت میتونه فقط در لحظه‌های بحرانی بروز بکنه یا در زمانهای انتخابات.
نگاه سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس، به انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری و برگزیده شدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران. همونطوری که در خبر هم شنیدید، جامعه هنری ایران و جامعه موسیقی ایران جلیل شهناز رو از دست داد، نوازنده برجسته تار. همراه باشید.